أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. این آیت داشتید که سوره مبارکه تغابن از غایه 8 شروع یک حیات توحیدی رو با ما در میون گذاشت و اینکه این حیات توحیدی در ابدیت که یوم یجمع کم لیوم جمع است چی برای مؤمنین پیش میاره و چه التافی از کوتاهی های اونها رو خداوند جبران میکنه و چه شرایط سختی را برای کسانی که حیات ایمانی رو که در آیه 8 متذکر بود ازش غفلت کردند، بعد فضای توحیدی هر صحنه تاریخی رو در آیه مبارکه 11 با ما در میون گذاشت. خوب این فراز یا به اصطلاح این منحنی آیات رو عنایت بفرمایید. بعد از اون که آیه 8 رو با ما در میون گذاشت و بحث تقابن و ابدیت رو در این مسیر ایمان به خدا و ایمان به رسول و ایمان به نوری که انزلناه و فرمود، بعد این مسیر توحیدی را دو قسمت پیش آورد برامون. یکی این که این مسیر در ابدیت شما چه برکات و چه حضوری داره و این مسیر در حیات دنیایی چه خصوصیاتی داره، که اینجا خیلی خوب میتونیم با همدیگه فکر کنیم. که عنایت داشتی در آیه 11 میگه این مسیر توحیدی بدون سختی نیست، بدون مشکلات نیست، ولی این مشکلات چیزایی نیست که از اذن الهی خارج باشد. فرمود دیگه دارین همطور هی تکرار کنیم، چون افقی که گشوده میشه توسط این آیات و ادامه این آیات قصه هر روز انسان هاست. ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. بعد فرمود تو کجایی؟ و من یؤمن بالله یهد قلبه. ما کجاییم در نسبت این حرکت توحیدی، این آغاز توحیدی که شروع میشه همیشه در هر زمان و زمانه ای؟ این بدون سختی نیست. همین صحبت امروز رهبر معظم انقلاب هم تعبیر خاصی داشتن، فرمودند که راه پیش رو آسان نیست. این همینه دیگه، یعنی ما اصحاب من مصیبت الا به اذن الله. اما ما کجاییم؟ این خیلی عجیبه. اگه این تکه را داشته باشید بعد که میرسیم به آیه 13 به خصوص، حالا آروم آروم معلوم میشه که چی میخوایم از این نکته به دست بیاریم که ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله. بعد فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه. اونی که تو همین مصیبت ها میفهمد که باید به حضوری از خدا نظر کند. و من یؤمن بالله رو چی معنی میکنیم؟ ببینید آیه آیه داریم با هم میخونیم، آیه تکرار میکنیم. میگه که حالا که در این صحنه قرار دارید، ما اصاب من مصیبت بدون درد سر به قول حال خودمون نیست، اما شما در نسبت با این مشکلات اهل سازش میشید یا اهل مقاومت؟ در واقع اینه دیگه. میگه خب اونی که ایمان دارد که این قصه ها بی نتیجه نیست، این حرکات بی نتیجه نیست، این سختی ها و شهادت ها بی نتیجه نیست، خب این در واقع جاش فرق میکنه با اون کسی که متوجه این صحنه نیست. به زبان امروز بخوایم حرف بزنیم، کسی که متوجه میشه با حرکت‌های توحیدی تاریخ شروع میشه. خب وقتی تاریخ شروع میشه، برای عبور از اون تاریخ گذشته، مثلا ابو سفیانی، تاریخ استکباری، تلفات دارد، عبور از اون که با نمیسته که شما تشریف هر جا خواستید ببرید، که اون هویتش، موجودیتش در خطر است. نهایت تلاشش رو میکنه، ولی اگر ما متوجه بشیم که این سختی ها قصه حضور آینده توحیدی ما رو از ما نمیگیره، خدا راه عجیبی جلوش میگشاید. و من یؤمن بالله، و من یؤمن بالله یهد قلبه رو هم تو داشته باشیم. حالا انشاءالله خود خدا کمک میکنه، ولی حیفه که آدم در تاریخی باشه که تاریخ حضور فردای متعالی است، ولی نفهمد این را. مکرر عرض کردم اینا که تحلیل میکنن، حالا چه اونایی که یه جوری مثلا حالا طرف حالا مقاومتن، یا یه دهی که مقابلن، حتی اونا که مقابلن که هیچی، اصلا نمیفهمن تاریخ یعنی چه، حضور تاریخی. اینا هم که موافقن، باید حواظشون باشد اگر با هویت قرآنی صحنه توحیدی که در پیش است رو نبینن، اینا هم اون حسابگرانه نگاه میکنن و بعد به اون نتیجه نمیرسن. خب شما خودتون دیدین ریزش های ما از کجا به وجود اومد؟ بالاخره چطور شد که بنده خدا آقای هاشمی گفت که دیگه فردا فردای موشک نیست، فردای گفتگوست؟ خب چرا اینو گفت؟ یعنی نکه آدمی نمیخواد که توهین خائن خیانت کنه، که متوجه نمیشه تاریخی که آدم مقابل استکبار میگشاید، که استکبار گفتگو سرش نمیشه. که چقدر صحبت های امروز رهبری دقیق است. حالا انشاءالله با تأمل بیشتر ملاحظه بکنین، فرمودن که مقابله با استکبار حالا ادامه خواهد داشت، و بعدم فرمودن که این یه حرکتیست منطقی با قواعد بین المللی میخونه و منطق اسلام و قرآن است. ببینین حواسمون نیست، میخوایم یه تاریخی رو شروع کنیم. من تکرار میکنم، عذرخواهی میکنم، ببینین شما همین حالا دو تیپ دارید، دو تیپ که طرفدار انقلاب هم خودشون نمیدن، یا طرفدار به اصطلاح جمهوری اسلامی. یه دهی فکر میکنم میشه با استکبار، به معنای استکبار یه جوری کنار اومد. خب اینها مصیبت هایی که براشون پیش میاد، که مصیبت هاییست که برای نظام پیش میاد برای عبور از استکبار. خب این مصیبت های اینا را میترسونه. آقا رک بهتون بگم، یه دهی به جنگ که بترسن، حالا میرسین دیگه، حالا وقتی به آیه عجیب است، این آیهی که فرمود آیه 13 رو میرسیم، توحیدی که الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بالاخره ما داریم با قرآن بخوایم فکر کنیم. ملاحظه کردید که اونجا میفرماد اگر شما این سختی ها و مشکلات رو از جای خودش بیرون نبرید. جای خودش چی بود؟ فبإذن الله. بالاخره این آیات هی دقت بفرمایید، فبه اذن الله الا به اذن الله. چرا؟ برای که جایی حساب شده دارد این شرایط سخت. حالا اگر تونست به طرف بگم تو این شرایط خودت را پیدا کردی، خب معلومه که یهد قلبه، یعنی خداوند. بعد عنایت دارین که حالا این بحثه یه مقداریش داره میخوایم جمع‌بندی کنیم بحثه جلسه قبلا. حالا یه مرتبه میگه خب حالا رسیدی به این، پس یا علی و اطیع الله، آیه 12 رو نگاه کنیم، و اطیع الرسول، دیگه قضیه اینه دیگه، پس راهی گشوده شده است با اطاعت خدا و رسول. ولی چی؟ و ان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. این خیلی آیه عجیبیه، چرا اینجوری خدا با ما حرف میزنه؟ یعنی این چطور حرف زدنیه؟ میگه که خودت میدونی، ببین معنیش اینه دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و میگه فان تولیتم. آقا راهی گشوده شده است، بی سختی هم نیست، اما حالا تو میتونی در اطاعت خدا و رسول خودت قرار بدی، خوددانی. فان تولیتم، اگر پشت کردی اون چه که پیامبر خدا باید بگوید و اون راهی که باید بگشاید و اون میدانی که باید توصیف کند رو کرده است، خوددانی. و ما فانما علی رسولنا البلاغ المبین. معنی چی میکنید؟ یعنی رساندنی که مثل روز روشن است. خب اگه قاعده دست ما باشه، آیا میشه که در یه دنیایی که ما همیشه اینا تجربه کردیم در تاریخ، که همیشه اگر عاقبت ظالمان را ببینیم، همیشه عاقبت ظالمان چی بوده است؟ ناکامی بوده است. ظاهرش که اینجوری، این بلاغ مبین را چی معنا میکنی؟ یه وقت خودتون نمیدین دست تحلیلگرای سیاسی، اونا بلاغ مبین ندارن، حدس میزنن. ولی یه وقت با زبان قرآن با هم دیگه صحبت میکنیم، میگه پیامبر خدا اون چه که راهی بود برای اینکه تو در کور راه‌ها، یا نه بهتر از این میگم در منجلاب‌ها و تاریک‌خانه‌ها قدم نزنی، این راه را برات گشوده است. حال تویی و اینکه این راه را بفهمیم. بعد اون وقت اینجا حالا تعبیر اینکه آیه 11 را میخوایم روش بمونیم، آیه 13 است که اونجا گفت که چی؟ یه مصیبتی پیش میاد در حرکتی که میخواید بکنید، چون میخواین از اون تنگناهای سیاه یا استکبار سیطره دار حاکم عبور کنید و این بی مصیبت نیست. اما اگه ایمان بیارید به خدا، یهد قلبه، این ایمان به خدا به چه معناست؟ اینجا خیلی قرآنی میخواییم فکر کنیم. اگه بده دست معلم معارف مثل ما، به صد دلیل میاد ثابت میکنه که ایمان بیاره خدا هست اینا. آیه اینا دیگه داره میگه، آیه داره میگه من یؤمن بالله، کسی که ایمان بیارد به خدا. ایمان بیارد به خدا یعنی چی؟ یعنی آیه 13، ایمان بیارد به خدا نه اینکه یه خدایی هست قبولش کن، عرض کردم اینه که شیطان هم قبول داره. این آیه 11 رو به آیه 13 وصل کنیم، وسطش هم که مشخص شد که چرا بحث اطیع الله و اطیع الرسول آورد، گفت راه روشن است، پیامبر بلاغ مبین بوده است، پس حالا که یهد قلبه را میخوای، هدایتی الهی میخوای، باید ایمان داشته باشی. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. کلش ایمانه و نه نصفشا. این که شما میگوید خب ایمان یعنی چی؟ یعنی یک افق روشنی دارد الله رو معنا میکنه. ببین یه وقت شما میگوید که خدا هست یا نیست، این که اسمش ایمان نیست، قبلا چون بحث شده است وقت دیدن نمیخوام میگم، این یه باور خوبه، باوری است که غلط نیست که خدا هست. عرض کردیم شیطان هم میگه خدا هست، اما الله لا اله الا هو یعنی اویی که الله هست اونچنان در افق قوت جذابیت و حیات و هویت متعالی داره که دل را به او بسپار. الها اینا تکرار بحثه، اصلا بحث قلب وسط است، بحث جان انسان وسط است، نه عقل و استدلال. عقل و استدلال که جای خودش غلط نیست، کافی نیست. میفرماد که به قول مولا آزمودم عقل دور اندیش را، بعد از این دیوان سازم خیش را. به هر صورت ما این عقل عرفی را میگه، اما یه وقت بحثی نیست که شما اون نورانیتی که در جانتون به نام عقل هست، اون یعنی همین که انسان را حالا خدا باش چیا در میان گوشته که الله لا اله الا هو. الله، الله چی؟ لا اله، یعنی هیچ عامل جذبی، هیچ عامل قانع کنندهی، هیچ عامل اطمینانی، هیچ عاملی که شیدائی برای تو بیارد نیست الا هو. چرا گفت هو؟ چرا گفت هو؟ برای اینکه اصلا قابل تعریف هم نیست. ببینید هو، قول هو. چرا؟ برای اینکه هر چی بگوی بازم باید بیشتر بگی، هر تعریفی که بکنی این تعریف همه او نیست. خب بله، حی قیوم سمیع بصیر است، اینا رو که کسی منکر نیست، ولی اوز قل هو الله الرزاق، قل هو الله احد. این هو یعنی دل به کجا باید بسپاری. داریم هنوز میگم من یهد قلبه رو بگیم، میگه اگر که تو در دل این مسائلی که در حیات تاریخ توحیدی پیش میاد خودت را نوازی، اون وقت قلبت را خدا هدایت کنه، قصه این آیه میشه الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. نصفش مثلا یه وقت است یکی میگه ما کار نداریم، صوفی بازی ها چیه؟ هو. این آیه میگه که اونا کارشون بی خود است، چون دنبال آیه هست چی؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون. همیشه اینا در قرآن، حالا من چند تا آیه شاهد آوردم، هر وقت بحث توکل میاد وسط یعنی اقدام، یعنی اقدام. حالا همین آیه رو ببینید، میگه خب حالا که در این میدان قرار گرفتین که ما اصحاب من مصیبت الا باذن الله، حالا که در این شرایط قرار گرفتید که باید این جریان را به خدا وصل کنید، در میدان باید حاضر شد. مثلا این آیه بلدین دیگه، در قرآن داریم که به پیامبر میفرماد که پیامبر بشین با مردم مسئله را در میون بذار و شاورهم فی الامر. خب نظر همه را بپرس، ولی در جمع‌بندی که قرار گرفت و شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل. اذا عزمت یعنی چه؟ حالا که تصمیم گرفتی دیگه بذار به عهده خدا. نه اینکه حالا که تصمیم گرفتی بگو حالا آیا پیروز میشیم یا نمیشیم، چه میدونیم پیروز میشیم یا نمیشیم، آیا مثلا حالا تو همین صحنه ما پیروز میشیم، نمیدونیم دیگه، این به عهده خودت نیست. آیه رو دقت کنید، و شاورهم فی الامر، باید نظر بقیه رو در نظر بگیری. جمع‌بندی که کردی اینا رو خوندید قبلا از این حرفا، فاذا عزمت دیگه به عهده خدا. باز مثلا این آیه رو ببینید، میفرماد و توکل علی الله و کفا بالله وکیل. ببینید همش بحث توکل در ازای میدان، به میدان آمدن است. حالا که اومدی به میدان، حالا دیگه به عهده خدا بذار. یعنی دیگه اینجور نیست که تفاوت شما به حمدالله و جریان استکبار چیه؟ استکبار همه حسابا را میکنه، واقعا هم دیگه حساب از این بیشتر که نظام به اصطلاح سایبریشون، نظام ارتباطات یه جریان را اینجوری اسقاط کنه. فیجرها را دیگه خیلی عجیب بود. بعدم بی سیما را از کار انداخت، بعدم رهبرها را دیگه شهید کرد. خب دیگه چه کار کنه برای پیروزی؟ دیگه هر چه که امکان پیروزی براش بود رو انجام داد. چرا نمیشه؟ برای اینکه یه جا دیگه باید حاضر شد. شما هم حساب بکن، اما رو حسابات حساب نکن. ببین الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. حالا مؤمنون در دل اطمینان به خدا، در دل یک حضوری که خدا رو در نظر میگیریم و به حکم وظیفه در میدان میایم، اما تا آخر همه چی دست تو نیست. اما از اول در میدان توکل به خداوند میدان توست. حالا حرف خیلی داریم، حالا هم تو این متنی که خدمتتون هست را با هم دیگه نگاه کنیم. رو این الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون عرایضی هست. وقتی با نظر به نور وحدانیت حضرت حق متوجه باشیم، جهان دیگری در حال ظهور است. این مهمه. این از کجا ما داریم میگیم و علی الله فلیتوکل المؤمنون؟ یعنی مؤمنین برین جلو، شرایط رو تغییر بدید، تسلیم سیطره نظام ابو سفیان یا استکبار نشید. خدا رو در نظر بگیرید، جانتون رو در افق توجه به خدا سرزنده نگه دارید. این لا الله لا اله الا الله خیلی مهمه. با این قسمت آیه اگر به قسمت دوم وصل نشید یه نوع صوفیگری است، اگه قسمت دوم به قسمت اول وصل نشید یه نوع استکبار است، نتانیاهو است. حالا فقط اون توکل به خدا نمیکنه، توکل به تجهیزاتش میکنه. نه، ما در دل حضور توحیدی و قلبی که به نور الهی اطمینان داره و به وعده الهی اطمینان داره، حالا خدا رو وکیل میگیره. که خدا توکل که میدونی یعنی چه؟ یعنی خدایا دیگه خودت میدونی. ما اون چه که باید میکردیم این بود که گفتی بیا، اومدیم دیگه، به عهده خودت دیگه. بعد اینجا ادامه مطلب اینه، با پس متن از اول میخونم. وقتی با نظر به نور وحدانیت حضرت حق متوجه باشیم، جهان دیگری در حال ظهور است. این خیلی مهم است. تفاوت این جریان که به حمدالله شما هستید و رهبری در رأس این جریان هست با جریانهای مذهبی دیگه حالا میرسیم که غیر اینان تو چیه؟ اونا میگن که آقا در همین تاریخی که استکبار هست یه مذاکره ای بکنیم. یه عده میگن آقا اصلا یه تاریخ دیگه است. حالا میرسیم میفرمان حضرت آقا با بچه های فارس صحبت کردن، فرمودن که یه تاریخ سازی پیش اومده است. این جریان تاریخ ساز است. این لغت خیلی لغت دقیقی است. خب اونا اینو قبول ندارن. اونا قبول ندارن که یک جریان تاریخ ساز به وجود اومده، حتی به قیمت شهادت سردارانمون. میگه که متوجه باشیم که جهان دیگری در حال ظهور است. هر آن کس که به نور وحدانیت این مسئله را مییابد و حقیقتا اهل ایمان است، حتما توکل پیشه میکنه. آیه را ببینید، الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اگه کسی این ایمان را داره، مییابد که یه همچی حضوری خدا داره، خب به عهد خدا توکل میکنه به خدا. و به این سخن مقام معظم رهبری توجه کنید که میفرمان همین سخن که با بچه های کنگره بزرگ داشته شهدای فارس داشتن، جمله دقت کنید، ما امروز در گیر و دار یک مسئله اساسی و مهم در منطقه هستیم. همین مسائل مربوط به منطقه غرب آسیا، مسائل لبنان، مسائل غزه، مسائل کرانه باختری، اینها قضایای تاریخ ساز است. خیلی عجیب است این دقت. هر کدام از این حوادث می تواند منشأ یک جریان و یک حرکت تاریخی به یک سمتی باشه. خوب دقت کنید، دو تا راه هست، یا سازش یا مقابله یا مقاومت. میگن الان ما در یه همچین ما تاریخ ساز شرایطون، همین حالا رو میگن که من و شما اینجا نشستیم. دوباره میخونم، هر کدام از این حوادث میتواند منشأ یک جریان و یک حرکت تاریخی به یک سمتی بشود. اگر امثال شهید سنوار پیدا نمیشدند که تا لحظه آخر بجنگن، سرنوشت منطقه یک جور بود، حالا که پیدا شدن یک جور دیگر است، داره یه تاریخ دیگه ای ظاهر میشه. اگر بزرگانی مثل شهید سید حسن نصرالله پیدا نمی شدن که جهاد و عقل و شجاعت و فداکاری و از خودگذشتگی را با هم مخلوط کنند و به میدان بیاورند، حرکت یک جور بود، حالا که پیدا شدن حرکت یک جور دیگری است. بعد خودش رو می فرماد این ها خیلی مهم است. من اینجور با شما صحبت می کنم. سوال از بالاخره شما، اگر بخواید که بفهمیم که زمانه ما زبان دارد و اهل خرد متوجه میشن که زمانه چه خصوصیاتی دارد و زبان زمانه میشود، بنده نظرم است که این سخنا سخنای رهبری زبان زمانه ایست که ما درش هستیم. زبان زمانه است. میگن متفکر واقع، تو روایات های مفصل داریم که زمان شناسی، بعد فرمودن دیگه بعد چی؟ و حافظن علا لسانه، مفصل خوندین دیگه، علال عاقله و بصیرتن علا زمانه. بعد میفرمان که زبان زمانه دارید و زبان زمانه را دارید و مقبلن علا شعنه، میفهمه که امروز استکبار را باید به عنوان یک ابر قدرت دیگه دورش را تمام دانست و شکست های بعد از شکستش را مد نظر آورد. جمله را دقت کردید، ادامه بحث را عرض ما اینه، و این یعنی تذکر به توکلی که مبتنی بر ایمان است. آیه را ببینید، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و این یعنی تذکر به توکلی که مبتنی بر ایمان است، ایمانی که به وعده الهی اطمینان دارد. بعد حضرت امام چند جا، یه جایی هم هست که فرمودن که خب هرچی میخوا بشه ما پاش واسدیم، ولا بلغ ما بلغ، یعنی تو وصیتنامه‌شون این جمله را صفحه دوم وصیتنامه میگن، مگر بیش از آن است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله در سراسر جهان بر چوبه دارها برد. ما داریم یه تاریخ را شروع میکنیم، اینکه بی هزینه نیست که جمله امام تو وصیت نامشون میگن فرزندان اسلام در سراسر جهان به چوبه دار برند، مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته بشن. میگه بازم بشن، ما کاری را شروع کردیم که بی هزینه نیست، ولی نتیجه چی میشه؟ به قول خود در ادامه صحبتشون میفرمان ما وظیفه اسلامیمون رو عمل کردیم. تعبیر ولا بلغ ما بلغ یعنی چه؟ هر چی میخوا بشه. این راه راهی است که کربلاها اگه در پیش دارد، خب فتح خرمشهر ها در پیش دارد. وقتی دیگه اینا بحثش جداست که هرچه به آخر زمان نزدیک میشین، غلبه توحید بر استکبار بیشتر میشه. شما روزی که تاریخ اسلام رو شروع کردید، تاریخ اسلام شروع شد، ولی حاکمیت امیرالمومنین نبود. ولی بعد الان شما در انقلاب اسلامی دون تاریخ دون شروع کردن ذیل اسلام، ولی حاکمیت حضرت امام است. یعنی اگه حضرت امام تاریخ جدید ما را ذیل اسلام شروع کرد، رهبر معظم انقلاب در ادامه حضور حیات تاریخی امام ادامه دادن. نمیگم بی درد سره، ولی رو این جمله حتما فکر کنید. اینا خیلی ما امیدواریمون همیشه بوده از اصحاب امام حسین، هم عصر عاشورا عشق میکن، داریم تو روایت گلگون شده بود چهرهشون به قول حضرت سجاد. چرا؟ چون میفهمیدن دارید یه کار بزرگی میشه. ولی فرداش که شکست بود به ظاهر، اما این شکست نبود، ما رأیتو الا جمیلا گفته شد در اون صحنه. الان شرایط غلبه بر توحید، همین که خودتون در ایمانای توحید آخر و زمانی الحمدلله دارید، بالاخره حاکمیت نهایی و وسیع و گسترده حاکمیت توحید است. ما تو این مسیر هستیم. ادامه میدم عرضم. هرچه میخواهد بشود، مهم انجام وظیفه ایست که خداوند به عهده ما گذاشته است. این یعنی حضور در تاریخ توحیدی که در حال آغاز است و رهبر معظم انقلاب زبان گویای این حضور تاریخی هستند و از این جهت باید به سخنان ایشان به عنوان حضوری که هر کس باید در آن حاضر شود نظر کنی. این جمله یعنی شما با سخنان رهبر انقلاب به عنوان اشاره به تاریخی که درش هستید یک نوع حضوری را احساس میکنین یا یه خبری را میبینین دیگه خودتون میدونین. ما معتقدیم سخنی که به نور خدا، خدا اصدق قولا، قرآن ده میگه خدا صادق ترین سخن را، کسی که به نور قرآن وصل است سخنش اصدق قولا است، صادق ترین سخن. خب این سخنا دقت کردین دیگه، حیف هم میاد که وقت نال خیلی بگیرم، اما واقعا در دیدار با خانواده های شهدای امنیت فرمودن که چی؟ فرمودن هرچه به ذهن انسان میرسد در فضای مجازی نباید منتشر کنه. چرا؟ مگه تاریخ دونه نمیشناسی؟ حالا یکی بیاد بگه که نه آقا مثلا اسرائیل اومد رودخانه لیتانی هم گرفت. ما که میدانیم این تاریخ تاریخی نیست که اسرائیل پیروز بشه. یعنی حتی اون قرارداده قبلی هم امروز حزب الله و بچهای غزه قبول نمی کنن. این که ما دنبال اینیم که به خاطر غزه آتش بس بشه، این غیر صلح هست، غیر پذیرفتن به اصطلاح اعتبار دادن به جریان اسرائیل است. اسرائیل را اصلا ما قبول نداریم، از بحر تا نهر کلن. حضرت آقا جملش نیاد نه، فهمیدن از بحر تا نهر، یعنی از رود اردن تا دریای مدیترانه، این مربوط به فلسطین است، مرکزیتش هم قدس است. خب این اما حالا بر فرضم اگه مثلا آتش بسی پیش بیاد، این که به رسمیت شناختن اسرائیل نیست. فرمودن که این جمله را اگه خودتون حواسمون نباشه، گاهی در فضای مجازی قواعد و سنن الهی را اگه نشناسیم ما تحت تاثیر قرار میگیریم. بگذاریم وقت ادامهش را اگه داشته باشید، آیه 14. پس آیه 13 گفت الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. حالا عجیبه است. حالا چی؟ من اون جلسه هم عرض کردم نسبت این آیه 14 به آیه 13 را اگر نفهمیم، آیه 14 آیه اخلاقی میشه. آیه اخلاقی نیست، آیه جنگی است، آیه مبارزه است در جهت حیات توحیدی. میگه مواظب باشین، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. فضای آیه را با آیه قبلا با حالا عرایض پیش خواهد آمد. بچه مسلمونا، بعضی از فرزندان و همسرانتون دشمن شما. چرا؟ چی پیش اومده از که اینا دشمن میشن؟ همینطوری که نیست که، فحذروهم، نه ازشون فاصله بگیرید. به چه معنا؟ همون معنی که علامه طباطبایی میفرماید، نگذارید نگاه و فکر خودشون رو به شما تحمیل کنن. اینا انه تو کانادا و توی پاریس هستن، میگن بابا توی نخست وزیری هستی و اینا مواظب باش، اگه اسرائیل را ما بهش حمله کنیم ما اونجا اذیت میشیم. اگه میشه به ایران بگون که دست فرداره دستید جمعش کنه، تا اسرائیل هم قول میده دیگه کار میکنه. نه خطرناک است. بالاخره بخنده نکنید آقا زاد، من خیلی برام عجیبه چی تو شدین آقا زاده ها. اینا که تا دیروز باباشون انقلابی بود، باباشون مبارز بود، بابا چی تو شد زن بچه هاشون ول تونم کانادا این در عمر دنیا ویل شدن داد. حالا بعضشون هم دیگه خوب شده است، پولم که باید دائم برایشون بفرستی. یا بعد هم گفتن که حالا باید مواظب اینا باشیم که یه مرتبه خلاصه اینا را باید به عنوان گروگان که باباهاشون یه وقت تو ایران به اسرائیل حمله نکنن، ما بچه‌هاشون اینجا. این به چه روزی حالا میگه اینا خطرناکن، مواظب باشید. خود نور از قرآن دیگه از چی میخوای بفهم؟ فضای این آیات چی میخواد بگه؟ حالا باز به خصوص آیه بعدیش هم نگاه کنیم. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم، صف واستید، ازشون هم فاصله بگیرید تا تجدید نظر کنند. زنده باد پدران و مردان و مادرانی که به بعد دیدید که شیف که شما جایتون نمیاد، اول انقلاب هم یکی از این منافقین خلق رو خب گرفتن، بعد یه جلسه ای بود مادره و اون پسره را فیلمش توی اتاقی تشکیل داده بودن، همین اصفهان هم به نظرم بود، اما فیلمش سراسری پخش شد. بعد پسره به مامانش میگفت که یه کاری بکن که مثلا منو ببخشن اینا. مامانم گفت نه، حق دست باید کشته بشی. خیلی صحنه عجیبی بود که این روحیه خب هست. حالا اون به جهت اینکه آدم کشته است و قتل ایجاد کرده است عفو نداشت، ولی این آیه میگه که تکلیف دونا با اینا روشن کنید، مواضع دون که روشن شد احتمال بدین که اینا وقتی برگشتن دیگه چی میگن، دیگه سر به سرشون نگذارید دیگه. حالا ببین، و این تعفو و تصفحو و تقفرو فإن الله غفور رحیم، اگه که تغییر روش دادن، حالا شما تعفو، انشاءالله تفسیرم نگاه کنید، غیر اینه خب نمیشه دیگه حالا که تغییر روش دادن، اگه چشم پوشی کنید و تصفحو به تعبیر ترک ملامت کنید و تقفرو اصلا ببخشیدشون، کار خدایی کرده. متن نمیخونم. بنا به گفته مقام معظم رهبری به جمله حضرت آقا در رابطه با کربلاست و اینکه خواص به خاطر فرزندانشون و همسرانشون و مسکنهاشون پشته هم مسلم ابن عبی رو خالی کردن و بعدم امین ابا عبدالله رو در واقع به قول حضرت آقا اینا به کشتن دادن. خواص اهل حق، تعبیر رو ببینید، خواص اهل حق که شجاعت و مبارزه و تغییر تاریخ ابو سفیانی رو نفهمیده بودن، نمازش رو که میخوندن دیگه، هم که بت نمیپرستیدن، ولی چی شد که مسلم شهید شد و بعدش ابا عبدالله جریانشون به اینجا کشید؟ میدانستن، غیر این از که حضرت فرمودن تاریخ رو به قول میشد یه جور دیگه نجات بدیم. دانایی حضرت غیر اینه که امتحانی که افراد غلط دادن رو ازش غافل بشیم. میخونیم جمله حضرت آقا فرمان، به عوام کاری ندارم، خواص را میگویم، چرا هنگام عصر و سر شب که شد مسلم را تنها گذاشتید تا به خانه تو پناه ببرد؟ از هر طرف حرکت میکنیم به خواص میرسیم، تصمیم گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه لازم، اینهاست که تاریخ و ارزش ها را نجات میدهد و حفظ میکند. همه حالا میگه مشکلتون همین نیست دیگه، دور از میکنم دو تیپ بالاخره یه دهی اینا که خائن نیستن، اینها جسارتی که انقلاب اسلامی به حمدالله به تعبیر حضرت آقا، ببینید تعبیر چقدر قشنگه، باید خطاهای رژیم صهیونیستی به هم بخورد، خطاهایی که به تعبیر این خودشون محاسبه به قول خطاهای محاسباتی رژیم صهیونیستی، خیلی جمله دقیقی است. یعنی این یه نگاه هست که آقا باید اسرائیل به کلی متوجه باشد که جوانان ما یعنی چه، انقلاب ما یعنی چه، تاریخی که شروع کردیم یعنی چه. این یکی. یه دیم که آقا اگه میشه حالا یه جوری کتابی هم کار مثلا به جوای باریک نکشد، نه یه صلوات بفرست. بعد می فرمان خواص رو میگه اگر تأمل کردید وقت گذشت دیگر فایده ندارد. بعد خودشون می فرمان خدای متعال وعده داده است که اگر کسی او را نصرت کند او هم نصرتش خواهد کرد،
برو برگرد ندارد، این ایمان است. الله و لا اله الا الله. یعنی اینا شما باید در جانتون داشته باشید. با محاسبات اینا مسئله حل نمیشه رفقا. اینا که بگو دیگه کیا، این روشنفکرای غرب زده ای که میخوان ما را از این شرایط بزرگ تاریخ خارج کنن، نه به حمد الله یه رهبر قرآن شناس داریم که میفرماد نه، خدای متعال وعده داده است که اگر کسی او را نصرت کند او هم نصرت خواهد کرد. برو برگرد ندارد، نه به قیمت اینکه ما شهید نشیم، به قیمت اینکه جهان استکبار حیات خودش را نمیتونه ادامه بده. من همش تحت تاثیر صحبت های امروز حضرت آقا هستم، میفرمان که جبهه مقاومت قطعا پیشرفت خواهد کرد، راه پیشرفت آسان نیست و این ایمان، ایمان قرآنی است. از خب حالا با محاسبات امثال آقای هاشمی رفسنجانی ها به دست میاد؟ ابدا. دیدین که آقا فرمودن من با ایشون اختلاف دارم در این قضیه. این یه نوع ایمان میخواد. میخونیم با هم. اگر کسی برای خدا تلاش و حرکت کند پیروزی نصیبش خواهد شد، نه این که به هر یک نفر پیروزی میدهند. وقتی مجموعه حرکت میکنند البته شهادت ها هست، سختی ها هست، رنج ها هست، اما پیروزی هست. ولننصرن الله من ینصرو، بلدین دیگه. نمیفرماید که نصرت میدهیم خون، نمیفرماید که نصرت میدهیم خون هم از دماغ کسی نمی آید، نه، نصرت میدهیم به قیمت چی؟ به قیمت شهادت ها. فیقتلون و یقتلون می کشند و کشته می شوند، اما پیروزی به دست می آید. این سنت الهی است. وقتی که از ریخت شدن خونمان ترسیدیم، از هدر شدن پول و اموال و آبرو ترسیدیم، ببینید آیه 15 را، انما اموالکم و اولادکم فتنه. باشه زندگی برای این است که خرج دینمون بکنیم. میگن اگر ترسیدیم به خاطر خانواده، ترسیدیم به خاطر دوستان، ترسیدیم به خاطر منقص شدن راحتی و عیش خودمان، ترسیدیم به خاطر حفظ کسب و کار و موقعیت حرکت نکردیم، به خاطر گسترش ضیاع و عقار حرکت نکردیم، معلوم است دیگر. معلوم چی شد؟ شهادت حضرت ابا عبدالله. آیه داره میگه که آقا این قرآن اومده بود اون زمان، چرا عمل نکردن طبق این قرآن؟ که همینه، معلوم است که اگر آخه شما که گفتین ما پای مسلم حالا ایستادیم، 40,000 نفر ادعا کردن که ما پشتش واسدیم، بعد دیدین که غروب که شد همچی اومدن، دیدین که مادرها و همه در هر کس که تونست دست به باباش یا بگو پسرش گرفت دارن، مسلم تنهای تنها شد. حالا چی؟ نمی ترسیم. خب این مشکله. با این آیه قرآن میخواه بگه که شما در یک حیات ایمانی با این خطرها اون تعادل را پیدا میکنید. حالا خود آیه کمک میکنه. آنهایی که مانند توابین متوجه تاریخی که در حال آغاز است نشدند. توابین نفهمیدن با امام حسین داره انسانها از عبیدالله و از یزید عبور میکنن، اینا نفهمیدن، گفتن فردا میجنگیم. عملا نتوانستند در زمان خود عمل به هنگامی که باید انجام دهند را انجام دهند. شهدای کربلا همه در یک روز شهید شدند، توابین همه در یک همه در یک روز، اما اثری که توابین در تاریخ گذاشتند 1/1000 اثری که شهدای کربلا گذاشتند نیست. به خاطر اینکه وقت خود به خاطر اینکه در وقت خود نیامدند، کار را در لحظه خود انجام ندادن، دیر تصمیم گرفتن و دیر تشخیص دادن. حالا دیدین دیگه حضرت آقا کی فرمودن من خوشبین نیستم به آمریکا، سر برجام عین جمله های رسانه‌ای شد دیگه، اینا رفتن که انجام دادن. حالا عجیبه، خیلی آدم سختشه، بعدم که دیدن آمریکا زرش زد، بعد که مجلس اومد و گفت آقا پس ما قراردادمون رو تقریبا باید پس این برنامه‌مون یه جوری خاص ادامه پیدا کنه، گفتن نه این عامل شکست شد که بلدیم. قرآن در ادامه میخواد ما رو بیدار کنه، میفرماد آدمی ما سوره تقابل رو میخونیم، میگه انما اموالکم و اولادکم فتنه. جنبندی رو ببینید، فتنه یعنی چه؟ یعنی بوته آزمایش. اون جلسه عرض کردم که طلاها را که با سنگ قاطیه باید در یه کوره هایی بذارن که خیلی حرارتش زیاد باشه، اینا میگن بوته فتنه. اینجا میفرماد که انما اموالکم و اولادکم فتنه، فرزند و چی؟ مالتون عامل به سختی افتادنی است برای خارج شدن. پس فتنه، تفسیر علاوه هم نگاه کنید، فتنه یعنی سختی هایی که انسان رو خالص میکنه. گاهی دم این کاربرا سوال میکنن، سخت است جوابشون چون مفصل باید بحث کنه که آقا بس اگر همیشه دین هست و خدا هست پس چرا این سختی ها هست؟ چه اشکال داره؟ آقا جالب است، همین اخیرا یکی نوشته بود که پس کو این رحمت الهی که ما همیشه سختمونه؟ خب برگز من حالا میگم، من واقعا بین خدا خدا یکی از عوامل شکری که من شما باید بکنیم، خدایا پروردگارا ما شاکریم، شاکریم از این که در این تاریخ در جبهه هستیم که جبهه مقابله با استکبار است، نه جبهه سازش با استکبار. واقعا به صفای صلوات بر محمد و آل محمد. متن رو بخونیم، انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. اجر عظیم چیه؟ اون چیزی که حاج قاسم ها گیرش میده، شهید سنوار ها گیرش میده، یعنی از سختی ها نه اذیت نشدن، واسدن پای سختی ها. خیلی آیه عجیبی است. بخونیم، حقیقت این است که اموال و اولاد برای شما آزمایش است و زینت حیات دنیایی. المال و البنون زینت و حیات دنیا، در این توضیح کرد. تا شما در سر دوراهی آخرت و یا جذب مال و فرزند بتوانید خوب امتحان دادید. فرمایش علامه طباطبایی، و مواظب باشید با شیفتگی در برابر مال و اولاد جانب خدا و قیامت را نها نکنید، که این نزد خدا چه اجری عظیم است. چه اجر عظیم است که تو این میدان سختی ها و امتحان ها حیف شد، حیف شد بعضی از این مسئولای ما اومدن تو انقلاب، ولی بعد دیدید که یه مرتبه رانت ها و خیلی عجیب، اصلا باورش نمیام که فلانی مثلا حالا همسرش مثلا ایران مال داشته باشه. ای تو که مبارز بودی، و یا مثلا داداشت خیلی داداشت که کشتی داشته باشه، ای تو که آخه با من بودی، با هم بوده، دو تامونم یه رشته بوده، پس چرا تو الان داداشت کشتی، تو از نفوذی که داره حالا فلانی نمیتونه خودش کشتی داشته باشه، داداشش کشتی داره، اون داداشش کانتینرها رو وارد میکنه با کشتی این داداشش، شما چی کارون؟ هیچ کاره. به این روز افتادن بعضی ازو نفهمیدن چه بلایی سر خودشو بودن. انما اموالکم و اولادکم فتنه، نتیجه چی میشه این فتنه؟ سختی ها میچشی، سختی ها میپذیری، والله عنده اجر عظیم. اجر عظیم دیگه کشتی یا کانتینر نیستا، دلار ها نیست که برای پسرت میفته 12000 دلار باید بفرستی، کمتر بفرستی، بچه اونجا نمیتونه تو هتلش زندگی کنه، نه یه چیزی بیش از اینا نصیبتون میشد. اون چه نصیبه؟ به خدا قسم منی شهید رئیسی رو از این جنس میدونم، چیزای نصیبه شد که خواستن بگه میتونیم بکنیم بگذاریم. در ذات آیه رو نگاه کنید، اونجا تو پاورقی این آیه خیلی آیه خوبیه، مشهور است، ما هم تو ذهنمون یه زمانی بود، اول سوره عنکبوت، احسب الناس ان یترکو ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب میکنن که بگن ایمان آوردیم، به سختی ها و مشکلاتی که تکلیفشون رو با انقلاب روشن کنند جلوشو نمیذاریم، یه دیگه عقب نشینی کردن دیگه. یه احسب الناس، آیا مردم حساب کردن که ان یترکو ان یقولو آمنا بگن ایمان آوردیم دیگه کارشون نداریم، و هم لایفتنون، در بوته های سخت پرفشار آزمایش قرارشون نمیدیم. باز این آیه هم میدیم و لقد فتنن ندیدم من قبله هم فلیعلمن لاه الذین از صدق و لیعلمن لم نکاذبین. نه، قصه خدا این چنین است که انسان ها را در شرایطی قرار میده تا در میدان تاریخ توحیدی که شروع شده است معنای خودشون رو روشن کنن که اهل حضور در این تاریخن، در دل سختی ها تا برسن به اون توحید ناب، یا عقب نشینی میکنن. نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت این قرآن، این نور زمانه همیشه بشریت، به حقیقت تک تک آیات این قرآن، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرات را که مجسمه های نورانیت قرآن بودن، محبت و معرفت این خاندان رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای ما، امام منتظر و امام منتظر را برای ما تماماً به خوشنودی تمام مقدر بفرما. فرجش، فرج با برکتش را تسریع بدا. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدا. پروردگارا مقام معظم رهبری، این نماد توحیدی این زمانه در بستر توکل علی الله را در پناه خودت محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.